نماد قدمت و خدمت.
خب رسیدیم به ساعت 8 و شما همچنان همراه هستید با بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد. تو این فرصت ثروت خاموش رو بشنوید به مدت حدوداً 49 دقیقه.
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه، مسئله جمعیت.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
مسئله جمعیت رو جدی بگیرید. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه.
ثروت خاموش.
به نام خالق هر دو جهان، خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما شنوندگان محترم برنامه ثروت خاموش. به این برنامه خوش آمدید. این برنامه ثروت خاموش قراره که به موضوعی بپردازیم که شاید خیلی از خانواده ها با این موضوع برخورد داشتن یا اتفاق براشون افتاده، یا شاید در کشاکش این موضوع باشن. موضوع سقط عمدی جنین و نجات یک جنین، در واقع میتونم اینطوری اسمش رو بگذارم. اگر که این موضوع برای شما جالبه، ازتون دعوت میکنم که در این برنامه همراه ما باشید. ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی میتواند یکی از اصول جامعه باشد. رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوجهای جوان و توانمندسازی آنها در تأمین هزینه های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد بسیار ضروری است. برنامه ثروت خاموش میخواییم به موضوع سقط عمدی جنین و همینطور اینکه با چه پدیده اصلا روبرو هستیم و چرا این اتفاق میفته با شما صحبت بکنیم. و به همین خاطر دعوت کردیم از جناب آقای حجت حاجی کاظمی، پژوهشگر اندیشکده حریم حیات جنین و فعال حوزه جمعیت، تا در خدمتشون باشیم و راجع به این موضوع از ایشان بشنویم. آقای حاجی کاظمی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه ثروت خاموش. متشکرم که دعوت ما رو قبول کردید.
سلامت باشید. بنده هم از سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
خب عرض کنم خدمت شما که قصه از اینجا شروع میشه. آقای حاجی کاظمی که خودتون از دادین بهتر میدونی که خانواده متوجه میشن که بله، فرزندی در راه هست و قرار هست که یه فرد جدیدی به این خانواده اضافه بشه، یا اینکه به شکلهای دیگر یک نفر وارد این دنیا بشه که میتونه تاثیرگذار باشه. چه اتفاقی میفته که برخی از خانواده ها خب خوشحال میشن، خب خدا رو شکر داریم بچه دار میشیم، و برخی بنا به شرایطی اصلا از این خبر خوشحال نمیشن و ناخرسند میشن. فکر کنم بد نباشه از اینجا شروع بکنیم بحثو.
بسیار عالی. شاید برای تحلیل این اتفاق و این پدیده ما خوب باشه که دو تا بخش رو از هم جدا کنیم. یکی ندانستن ها و نتوانستن های زمین سازی تو این موضوع وجود داره که وقتی که در موقعیت به نوعی فرزنددار شدن پیشبینی نشده فرد قرار میگیره، اینجا به هم میریزه. و بخش دوم موقعیت هایی که افراد تو موقعیت قرار دارن که یه چالشی با اون موقعیت دارن. مثلا چالش هایی که ممکنه تو موقعیت هایی افراد باش مواجه باشن چیا هستش؟ مثلا فرض بفرمایید که اینکه به لحاظ شغلی یا تحصیلی شرایطشون یه جوری هستش که شاید احساس میکنن که در این شرایط اداره کردن یه بچه و مدیریت کردن یه بچه خیلی سخت باشه.
بله.
یا مثلا فرض بفرمایید که در دوران عقد هستن هنوز دختر و پسر و احساس میکنن که خب الان جور نیست شرایطشون، و یا توی ذهنشون این هستش که الان مردم چی میگن، دیگران برداشتشون چی هستش، و گاهی اوقات هم خب فشارهایی از سمت اطرافیان به صورت قابل توجه میادش. معمولا اینجوریه که کسی که به گرفتن جان جنین فکر میکنه معمولا موقعیت دشواری داره که احساس میکنه این جنین بیادش، این بچه بیاد در زندگیشون، مشکلش شاید تشدید بشه، تقویت بشه. به خاطر همین ما هم باید درک کنیم شرایط خانواده ها رو و دشواری هایی که دارن، و همین که رو تک تک اینها بتونیم کم کم تحلیل کنیم.
بله، عرض کنم خدمت شما، خیلی متشکرم، خیلی ساده و روشن و واضح اشاره فرمودید به این موضوع. بله، اینکه اولین فکری که میاد تو ذهنشون که این فرزند رو، حالا یا این بچه ها، فرزند نمیتونیم بگیم، حالا این موجودی که قراره بیاد به این دنیا، اگر بیاد به این دنیا همه زندگی اونها رو به هم میریزه، و اینجاست که فرد فکر میکنه که بره به سمت موضوع سخت جنین. بریم گزارش برنامه رو بشنویم، برگردیم بحث رو بازتر بکنیم و راجبش بیشتر صحبت بکنیم.
با بخش گزارش برنامه ثروت خاموش در رادیو اقتصاد همراه شما هستم. خانم سلام به شما، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر.
سلامت باشید. مجردید یا متأهل؟
متأهلم.
چند فرزند؟
یه فرزند.
متأهلم، فرزندم دارم یه دونه.
دارای دو فرزند.
ناخواسته تا حالا شده فرزنددار بشید؟
بله.
ها، ذوق زده شدم. حالا سابقه سخت جنینم داشتید؟ بارداری ناخواسته؟
ناخواسته نه، من سخت جنین داشتم.
تأثیرش در خانواده بعد حالت جسمی و روانی شما به چه صورت بود؟
بدن افت فشار پیدا میکنه، از لحاظ روحی روانی واقعا اذیت میشی، بهت فشار میاد.
خانم شما حالا سابقه سخت جنینم داشتید؟
بله متاسفانه.
خب بعد شرایط جسمیتون به چه صورت شده؟
خیلی بد واقعا. وقتی که این اتفاق میفته، این انجام میدی، واقعا آدم قبل نمیشی دیگه.
از چه لحاظی آدم قبل میشی؟
یه جورای توانایی جسمانی کم میشه به نظر من.
سخت جنین چه تأثیری میتونه بر جسم و روح مادر داشته باشه؟
تمام ادیان و مذاهب و جامعه پزشکی و بشری نسبت به این کار موضع گرفتن، چون مشکلات جسمی بر بدن مادر ایجاد میکنه و هم مشکلات روحی روانی برای مادر به وجود میاره، مثل افسردگی، کاهش انرژی و فکر کنم اختلال در خواب و حتی اختلال در روابط زناشویی هم برای مادر به وجود میاد.
سخت جنین با شما هستیم، اونم سخت عمدی جنین، و به هر حال به عنوان یک پدیده در جامعه فکر کردیم که شایسته است در موضوع جمعیت و همینطور در برنامه ثروت خاموش بهش بپردازیم. دعوت کردیم از جناب آقای حاجی کاظمی که همراه این برنامه باشن و ما رو آگاه بکنن نسبت به این موضوع، چون ایشون هم فعال حوزه جمعیت هستند و هم پژوهشگر اندیشکده حریم حیات جنین. خب اشاره فرمودن آقای حاجی کاظمی که فرد به این نقطه میرسه که یک اتفاق یک دفعه‌ای تو زندگیش افتاده، یعنی هیچ برنامه‌ای برای فرزنددار شدن نداشته، و به یک بار متوجه این موضوع میشه و فکر میکنه اگر این فرزند به دنیا بیاد زندگی به هم میریزه و روال عادی زندگیش آشفته خواهد شد. بنابراین ذهنش و تصمیمش میره به سمت سخت جنین عمدی. خب جناب آقای حاجی کاظمی چی کار میکنه فرد وقتی که این تصمیم میگیره؟ از کدوم نقطه شروع میکنه؟ احتمالا میره پزشک مراجعه میکنه یا دنبال راههایی میگرده، قانونی غیر قانونی؟ و موقع هم فرد مضطربه.
بله.
و حالت واقعا حالت روحی طبیعی نداره که بتونه یک تصمیم درست بگیره. من مطمئنم شما موردهای زیادی به شما مراجعه کردن یا شما بهشون مراجعه کردین، این حالتهای روحی رو دیدید.
بله.
از این حالتهای روحی هم قدری برای ما تعریف بکنید.
بسیار خب، ببینید، هم پدر به دلایلی آشفته میشه تحت این شرایط و هم مادر آشفته میشه. پدر و مادر جنس آشفتگیشون بعضی وقتا متفاوته.
بله.
پدر گاهی اوقات به این دلیل آشفته میشه که به هر حال احساس میکنه مسئولیت اداره این خانواده، تأمین نیازهاشون و امنیتشون و آرامش روانشون به عهده من هستش و ممکنه من با یه دونه فرزند اضافه یا فرزند در این شرایط،
بله،
من نتونم از عهده این موضوع بر بیام و خب به خاطر همین احساس میکنه مدیریت شرط خانواده با این کار شاید باید انجام بشه، که حتما خواهم گفتش که گرفتن جانجنی هیچ وقت راه حل نخواهد بود و حتما مسئله نادرستیه. ولی به هر حال دغدغش اینه، نگرانیش این هستش و توجه به خیلی از مسائل دیگه شاید نداشته باشه. مادر شرایطش و نگرانی ها شاید جنسش متفاوت باشه. مادر میخواد این بچه رو حمل کنه و از طرف دیگه میخواد عواطف خانواده و عواطفی که به سمت خانواده میاد رو کنترل بکنه. مادر خیلی معمولا بیشتر از پدر نگران حرف دیگرانه، نگران نگاه دیگران هستش و خب نگران این هستش که این بچه چقدر دوست داشته خواهد شد.
درست.
این جزء نگرانی های جدی مادران هستش و خب مادر تو این شرایط به لحاظ سطح هورمونی هم سطح هورموناش بالاست و حتی اون تلاطم های جسمی و ویاری هم که مادر داره بعضن به خاطر اینه که سطح هورموناش به هم ریخته است و جابجا شده و همین تلاطم در حوزه جسمی در حوزه روحی هم برای مادر تو این شرایط وجود داره و خب وقتی یه نگرانی اینجا اضافه میشه، این نگرانیه شاید چندین برابر ضریب بگیره و تشدید، بله، بشه و خب نگرانی ها نسبت به وضعیت خانواده میتونه باعث بشه که آشفتگی ایجاد بشه و خلاصه گاهی اوقات هم به این فکر کنن که جان جنین رو بگیرن. ببینید، ما بحث گرفتن جان جنین یه موضوعمون هستش، یه موضوع دیگه‌مون خود به هم خوردن آرامش مادران و پدران هستش. یعنی حتی ممکنه کسی بنا نداشته باشه که جان جنینو بگیره ولی آرامشش به هم خورده باشه.
و تو همین مقطع به هم خوردن آرامشه که ممکنه یک تصمیم نادرست بگیره.
بله، همین تلاطم خودش بعض وقتا زمینه ساز میشه برای اینکه خلاصه با تأمل کمتری تصمیم گرفته بشه، که تو این شرایط دیگرانم و محیط خیلی اثر گذارن. یعنی یه نفر اگه از راه برسه بگه که مثلا بیا من این راهو پیش پات بذارم، احتمالاً سریع اون فرد قبول بکنه و سریع اقدام بکنه،
حتی فکر نکرده.
دقیقاً همینطوره. ما موارد زیادی داریم که سریع دسترسی پیدا کرده و جنین رو از بین برده و بعد یه کمی دیگه تأمل کرده پشیمون شده. انقدر این موضوع جدی هستش که تو بعضی از کشورها تشکل‌هایی هستن که اصطلاحاً ریورس پیل توضیح میکنن. ریورس پیل منظورشون چیه؟ میگن اون کسایی که مثلا این دارو رو استفاده کردن و بعد بلافاصله پشیمون شده، خب میگه به ما سریع زنگ بزنه، من یه داروی براش میفرستم که اگه زیاد این زمان نگذشته باشه روند رو معکوس کنه و کمک بکنه که این اتفاق نیفته.
بله.
که خیلی وقتا هم به نتیجه نمیرسه این اقدام، ولی میخوام بگم که انقدر شایعه که حتی نسبت بهش خدماتی وجود داره.
بله، بسیار عالی. متشکرم از شما جناب آقای حاجی کاظمی. داریم راجع به موضوع سقط جنین صحبت میکنیم، اما در این بخش از برنامه ثروت خاموش دعوت میکنم صحبتهای سرکار خانم دکتر جنت مشایخی، دکترای تخصصی اخلاق پزشکی رو در خصوص موضوع برنامه این هفته بشنوید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. ممنونم که این فرصت رو به بحث مهم جنین اختصاص دادید. شاید یکی از دلایل مهمش یا اولین دلیلش تقلیل در واقع ارزشمندی زندگی و اون اهداف زندگی به اهداف کم ارزشتر در زندگی باشه. خانواده ها در واقع یه جورایی در واقع میخوام بگم که هدف زندگیشون رو از اهداف بلند و بلند مدت به اهداف پایین تر و دستیابانه تر در واقع تقلیل دادن، مثل به دست آوردن راحتی در زندگی، در واقع خوشگذرونی در زندگی و به دست آوردن لذت. حالا که این لذت هم الزاماً لذت‌های معنوی ممکنه نباشه. یکی از دلایلی که باعث شده که خانواده‌ها به فکر این که در واقع بخوان بچه دار بشن و بچه‌های خوبی رو در جامعه تربیت بکنن و به جامعه ارائه بکنن نباشن و به فکر این باشن که ما زندگی خودمون رو به راحتی و با سادگی بیشتر در واقع بگذرونیم. شاید دلیل دومش افت اخلاقی کل جامعه باشه که خانواده‌ها به این راحتی اصلا به قضیه سقط فکر میکنن، در حالی که قبلا اینجوری نبود و خانواده ها خیلی دغدغه داشتن موقعی که میخواستن اصلا در مورد سقط کردن یک جنینی فکر بکنن و اصلا این رو در واقع یه گناه خیلی جدی میشمردن و به شدت از اون پرهیز میکردن. همونطور که خب در بقیه یه حیطه های اخلاقی و ایمانی جامعه دیده میشه یه درصدی افت، خب بالاخره توی این قضیه هم وجود داره و تأثیر نبوده. دلیل دیگه ای که وجود داره این هستش که ما در سالهای اخیر متاسفانه اومدیم تبلیغات وسیع علیه فرزندآوری کردیم. یه دلیل دیگه این که ما سرمایه گذاری مادی و معنوی برای ایجاد این باور در آدم ها که زندگی انسانی یک زندگی ارزشمند هست و هر انسانی به تنهایی از کرامت انسانی برخوردار هست فی نفسه و خیلی مهمه که یه انسان حیات داشته باشه و به این دنیا بیاد و خداوند این فیض وجود رو داره بهش میبخشه، این رو ما روش سرمایه گذاری نکردیم برای اینکه این باور رو در مردم پراکنده بکنیم و در دل اونها ایجاد بکنیم. این یه سرمایه گذاری مادی و معنوی میخواد که خب بهش پرداخته نشده و انشالله از این به بعد این اتفاق بیفته. یه دلیل دیگه هم میتونه داشته باشه و اون هم اینکه مردم از مسائل اخلاقی و فقهی سقط جنین خیلی آگاهی ندارن. خیلی از افراد ممکنه ایمان خوبی هم داشته باشن، ایمان قوی داشته باشن یا به لحاظ اخلاقی همه چیز رو رعایت بکنن، اما آگاهی ندارن از اینکه اصلا جنین از چه موقع دارای کرامت انسانی میشه، از چه موقع سقطش معادل در واقع قتل انسان هست و تا قبل از اینکه معادل قتل انسان باشه آیا گناهی داره سقط جنین یا نداره، به لحاظ شرعی اشکال شرعی داره یا نداره. خود این ناگاهی منجر به این میشه که خب باورهای غلط دیگه هم هست و خانواده ها متاسفانه ممکنه به این کار روی بیارن.
با ثروت خاموش کنار شما هستیم از رادیو اقتصاد و داریم راجع به موضوع سقط جنین صحبت میکنیم و صحبتهای خانم دکتر مشایخی رو هم شنیدیم، اما همچنان در خدمت آقای حاجی کاظمی پژوهشگر اندیشکده حریم حیات جنین هستیم. خب در میانه این آشفتگی هایی که صحبتش بود با شما برای پدر مادر پیش میاد و از هر کسی میخوان کمک بگیرن و شاید هر کسی برسه بهشون یه پیشنهادی بده و ممکنه یک تصمیم عجولانه و نابخردانه و مطالعه نشده رو انجام بدن که بعد پشیمون بشن راجبش، حالا اینا رو که در نظر داشته باشیم، گاهی اوقات بعضی از مسائل انقدر بزرگه تو زندگی که دیگه کاری اصلا به صحبت‌های دیگران هم ندارن، خودشون این تصمیم میگیرن که دیگه به طور قطع ما باید بریم این کار رو انجام بدیم. یکی از این مسائل عوامل اقتصادی هست. آقای حاجی کاظمی، چقدر عوامل اقتصادی در سقط عمدی جنین اثرگذاره و درباره این عامل واقعا چه باید کرد؟
خیلی ممنونم. من اول موضعم و نسبت به این تصمیم بگم، چون هم تحلیل اخلاقی نسبت به این موضوع داریم و هم تحلیل اجتماعی داریم و خب با نمونه‌های متعدد سر و کار داریم. ما مجموعاً گرفتن جان جنین رو راه حل هیچ مسئله‌ای نمی‌بینیم مگر جایی که جان دیگه‌ای در خطر باشه.
بله.
و اینم توجه داشته باشیم که هم به لحاظ دینی هم به لحاظ اخلاقی پیش فرض بر این هستش که جان جنین حفظ بشه. اما بحث اقتصادی با توجه به اینکه این رادیو هم رادیو اقتصاد هستش، خب موضوعیه که خیلی ذهنها رو به خودش مشغول کرده و خب خیلی از ماها درگیر مشکلات اقتصادی در ابعاد مختلفش هستیم. این موضوع موضوع بسیار جدی و مفصلیه. من پیشنهادم این هستش که همین رو خوب ادامه بدیم، چون رادیو هم رادیو اقتصاد بله. هستش. فکر میکنم که از این جهت اهمیت داشته باشه. ببینید، تو پژوهش‌هایی که انجام شده از افرادی که سخت عملی جنین انجام دادن، پرسیدن شما چرا این کار انجام دادید، دلیلش چی بوده. در چند پژوهشی که من دیدم، که یکیش پژوهش سال 98 که پژوهش ملی بوده و بسیار مفصل و حرفه‌ای انجام شده، یه استاد بسیار برجسته بالا سر کار بوده که ایشون 400 تا مقاله پژوهشی داره فقط، و تو اون پژوهش و پژوهش‌های مشابهی که انجام شده، عامل اقتصادی رو معمولاً دلیل دوم یا سوم گفتن.
بله.
اول چی بوده؟ اولین چیزی که معمولاً گفتن این بوده که این تعداد بچه که داریم کافیه. حالا جالب اینجاست که در پژوهش‌های کشور دیگه هم تقریباً یه همچین چیزی هست. یعنی خیلی وقتا بابا مامانا به خاطر اینکه احساس می‌کنن که شاید بستشون باشه همین تعداد بچه، میرن به سمت گرفتن جان جنین. یعنی خیلی تأثیر گذاره. مثلا تو ایران که ما تو یه دوره‌ای خب نگرش نسبت به فرزند آوری رو خب تضعیف کردیم و یه جاهایی، حالا یه میزانی شاید یه جایش درست بود ولی یه بخش قابل توجهش هم شاید نادرست بوده، و خب این به نظر میسه بیشترین اثرگذاری رو داشته، در حالی که تو ذهن عموم این هستش که شاید همه چی بحث اقتصادی هست. البته اون کسی که میگه مثلا دو تا بچه بستمه یا یه بچه یا سه تا بچه یا چهار تا بچه بستمه، خب این تو ذهنش مسئله اقتصادی هم هست قاعدتا، ولی خودش وقتی خواسته پاسخ بده ترجیح داده قبل از این که به بحث اقتصادی اشاره کنه به بحث تعداد فرزندان اشاره کنه. یعنی احساس میکرده حالا به لحاظ اجتماعی به هر لحاظی تعداد فرزندان این تعداد کافی هستش. خب این به نظرم نکته اول هست و قابل توجهه. نکته بعدی این هستش که ما تو حوزه اقتصادی اگر واقعا هیچ امکانی نداشته باشیم، که خب حوزه اقتصادی حوزه به هر حال سیالیه، روز به روز اقتضاعاتش تغییر میکنه. یعنی اینکه کسی مثلا الان جنین دو ماهه داره، جنین یک ماهه داره، جنین سه ماهه داره، نمیتونه مطمئن باشه وقتی این بچه متولد شد وضع اقتصادیش بهتر خواهد شد یا بدتر خواهد شد. با نگاه کاملا مادی دارم عرض میکنم آن. حالا ما یه نگاه معنوی هم داریم تو جامعهمون هست، تو فرهنگمون هست، که نگاه این هستش که بچه با خوش برکت میاره. حالا اون نگاهی که بچه با خوش برکت میاره رو ما بذاریم کنار اصلا اینجا، با همون نگاه ظاهری که نگاه کنیم واقعا قابل پیش بینی نیستش که وضع ما چند ماه آینده بهتر خواهد شد یا بدتر خواهد شد. لذا اینقدر اطمینان مبنی بر این که من به خاطر مشکل اقتصادیم قطعا نمیتونم این رو مراقبت بکنم و پرورشش بدم، این به نظر مثل اطمینان خیلی استواری نباشه. من معمولا با افرادی که صحبت میکنم تو این موضوع، همین چند وقت پیش یه پدری بود با هم تلفنی مشاوره‌ای صحبت میکردیم، معمولا این رو بهشون میگم که شما قبل اینکه ازدواج بکنی چقدر پول داشتی، چقدر امکانات داشتی، آیا وقتی ازدواج کردی اصلاً به خاک سیاه نشستی؟ بله. یعنی با اون ذهنیتی که داری که من ازدواج کنم کلی هزینه دارم و اصلا نمیخوره به هم.
درست.
یعنی داشته هامون به هزینه ها انگار اصلا نمیخوره. و اگر فرزند داشته باشه بهش میگم وقتی یه فرزند به شما اضافه شد، آنچه داشتی تقسیم بره قبلا دو میشد الان تقسیم از سه شد. یعنی واقعا احساس کردی که این درصد از امکاناتت کاهش پیدا کرد، عموم مردم این تجربه رو دارن که وقتی که خدا فرزند دیگه‌ای بهشون میده یا فرزندی بهشون میده، توانشون تغییر میکنه. یعنی انگیزه‌ای که برای حرکت دارن خیلی وقتا تغییر میکنه. بله. خیلی وقتا هم اتفاقات خاصی واقعا میفته.
اصلا جناب حاجی کاظمی، انسان به انگیزه زنده است. ما از صبح که خواب بیدار میشیم، اگه هیچ کاری نداشته باشیم، اصلا خدا میدونه که حال روزمون چجوری میشه. ولی انگیزه داریم پاشیم بریم سر کار، این کار رو انجام بدیم، برگشتنیم بس خونه خرید بکنیم. حالا این خریدا برای خودم باشه یا ملزومات خانواده من باشه یا فرزند من باشه، این همه یه شوقی، یه پویش و پویایی درش هست.
بله.
انسان میگن که انسان آفریده شده برای کار، این هم جزو همون کارهایی که تو زندگی داره انجام همیتون. میده.
نمیخوام اینجا الان بگم که با این حرفایی که زدیم پس در نتیجه جنین رو باید حفظ کنیم، چون دلایل قطعی برای حفظ جنین دلایل اخلاقی عموماً،
بله،
نه دلایل اقتصادی و اجتماعی. اما اینو میخوام بگم که این اطمینانی که فرد احساس میکنه تنها راهش این هستش که جان جنینو بگیره، این اطمینان خیلی استواری نیستش.
درسته. متشکرم از بیانات شما و متشکریم از عزیزانی که میدونم دارن بهمون پیام میدن، نظرهای خوب خودشون رو برای ما ارسال میکنن. خیلی قدر شما رو میدونیم، متشکریم، ارادتمندیم. 30,036,037 در اختیار شماست. اما در این بخش از برنامه ازتون دعوت میکنم صحبتهای جناب حجت الاسلام و المسلمین رسول مزروعی استاد حوزه و دانشگاه در خصوص مرجعیت مسئله سقط جنین در آیات قرآن مجید رو تبیین خواهند کرد برای شما. ازتون دعوت میکنم که این بخش رو بشنوید.
مادران بهشتی.
الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآل محمد. ببینید این که آیا قرآن اشاره به سقط جنین و بلکه به بیان درستر اسقاط جنین و قتل جنین اشاره داره یا نه، خب مطلب خیلی مهمیه. یادم میاد که خانم دکتری تماس گرفته بودن از متخصصان زن و زایمان، همه فرمودن که من قبول دارم که سقط جنین حرامه و گناهه، لیکن اگه گناه خیلی بزرگی باشه و حرام خیلی بزرگی باشه باید توی قرآن اومده باشه، وقتی نیومده حرام هست قطعا. میشه گفت من تالام اقدام هرگز به سقط جنین اقدام نکردم، هرگز و هرگز و نمی کنم، چون میدونم حرامه و میدونم غیر انسانیه. لیکن اگر که در قرآن نیومده باشه این گناه خیلی بزرگی نباید باشه، اگرچه حرام هست گناه. بینشون گفتم خانم دکتر شما تخصصتون پزشکیه اینطوری که من میدونم و بلکه اطلاع دارم. فهمدن بعد این گفتم خب تو امره که تخصص شما نیست، خب چرا سعی نظر میکنین؟ چون گفتن مگه در قرآن اشاره شده؟ از کنم بالاتر از اشاره، در قرآن این بیان شده بحث سقط جنین و تعبیری که ازش اومده تعبیری به قتل، حتی تعبیری به قتل شده ازش در قرآن. فرمودن در کدوم سوره؟ از کنم یکی از اون سوره ها سوره ممتحن است، آیه 12، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن. خود سبحان الله نبی اکرم میفرمان که وقتی که خانمای مؤمنه میان که بیعت کنند و میخوان بیعت کنند بر این که لا یشرکن بالله شیئا، هیچ شرکی به خدا نورزن. دقت بکنن چه مادر عزیز،